بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت در تفصیلی بود که مرحوم صاحب فصول قدس سره قائل شد در مسئله. ایشون اونطور که آیون نقل کردند و مرحوم آخوندم اینجا مطرح کرده، تفصیل میده در اضمحلال اجتهاد اول و تبدلش به اجتهاد دوم و در این که آیا بعد از اضمحلال اجتهاد اول و تبدل رأی، اعمال سابقه ماضیه و گذشته باطلن، باید اعاده بشن خارج وقت در وقت یا قضا بشن خارج وقت یا نه اعمال ماضیه سابقه نه اونا مجزین، از این به بعد طبق اجتهاد لاحق عمل کنه، ولی اون چه عمل کرده او کان صحیحن و کان مجزئن. ایشون اینجا بین اجتهادی که متعلق بشه به تعلق بگیره به متعلقات احکام یا تعلق بگیره به خود احکام، بین این دو تفصیل قائل شد. از کدام اون جوری که صاحب کفایه از ایشون نقل میکنه، از کلام ایشون برداشت کرده، بعضی ها هم همینطور این تفصیل رو به گردن ایشون بار کردن، بلا بعضی از بزرگان و اعاظم قائلن که ایشون همچه تفصیل رو نگفته، کلامش در فصول البته هست، باید مراجعه بشه و مشخص بشه که ایشون این تفصیلی که آخون میگه این رو نمیگه، چیز دیگر میگه. حالا اون چیز دیگر چیه؟ خودش داستانه طویلی داره که نیازی به نقل و نقدش نیست. اگر یه وقتی خواستید ملاحظه بفرمایید، یک عرض کنم که تعلیقی مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی اعلی الله مقامه، صاحب درر تعلیقه بر شرح منظومه، ایشون یک تعلیقی داره در استصحاب کفایه. استصحاب است و اجتهاد است و تقلید، یه جلده که متن تقریر، در واقع تعلیقی ایشون هم نمیشه گفت، تقریر درس مرحوم آیت الله عظمای اصفهانی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه، زارن یک تقریری اصولی کرده بودن، ایشون هم شاگرد اون بزرگوار بود و این تقریر رو خب نوشتند و به شکل تعلیقه بر استصحاب و اجتهاد و تقلید کفایه چاپ کردن. اونجا مرحوم آیه آملی اعلی الله مقامه مفصل کلام فصول رو نقل کرده و میگه تفصیلی که فصول میگه غیر اینیه که آخون علیه الرحمه مطرح کرده. حالا این که در کفایه هست اینه که مرحوم صاحب فصول میگه اگر اجتهاد اول تعلق گرفته باشد به متعلقات احکام نه به خود احکام. حالا متعلقات احکام، چون مثالهایی که صاحب فصول زد مشخصه چی میخواد بگه، مرحوم آیه آملی میگن که مراد از متعلقات احکام هیل احکام الوضعیه، اون تعلیقه دارن. بعد مثال میاره، هم مثالای خود ایشون، که زوجیت و الملکیت و شرطیت و الجزئیه و نحو اینها به نسبه للمرکب. حالا من این مقدار توضیح میدم متعلق احکام، اون مثالهایی که فصول زده اینه، مثل این که شما با اجتهاد اول دست آوردی که صلات ده جزئیه، یعنی سوره جزء صلاته، چون صلات این مجموعه متعلق حکم دیگه، حالا من اصلاح میکنم حرف ایشون رو، این مجموعه متعلق حکمه، حکم وجوب که حکم تکلیفیه، حکم صحت، حکم بطلان وضعی، میخونم به دل این مجموعه که صلاته. و شما با اجتهاد اول رسیدی به این که این مجموعه که صلات باشه توش سوره هم هست، سوره هم جزءشه، سوره هم عضوی از اعضای این خانواده است. دست آوردی با اجتهاد اول که متعلق حکم صلات با سوره هست، یا فعل مثل صلات نه جزئی بی سوره هست، این متعلق حکم به این معنا. یا اینکه نه، با اجتهاد اول دست آوردی که فلان چیز شرط صلات نیست یا جزء صلات نیست، جلسه استراحه فعل مثلا جزء صلات نیست یا شرط صلات نیست، یا استعاذه دست آوردی که جزء صلات نیست یا جزء صلات هست، امثال این که این صلات خودش متعلق حکم، اجتهاد شما خورده به دل متعلق حکم، جزء شرط مانع قاطع ملکیت زوجیت، امثال این مسائل. بعد فصول میگه اگر اجتهاد اول به این چیزا بخوره، متعلقات احکام، اون اجتهاد اگر مزمحل بشه و زایل بشه، جای او اجتهاد دوم بیاد. اجتهاد دوم مخالف اجتهاد اول، اول میگه سوره جز نیست، دوم میگه جز هست، اول میگه فلان چیز شرط نیست، دوم میگه هست، و همینطور و همینطور. اینجا فصول میگه که اون اعمال سابقه که انجام شده و اون واقعه که وقوع پیدا کرده، واقعه واحده، نماز خونده شد، حج انجام دادی، روزه رو گرفتین، همثال اینا، یا عقد رو به فارسی خوندی، چون عقد متعلق حکمه، و شما با اجتهاد اول رسیدی به این که در عقدی که متعلق حکمه عربیت شرط نیست، فارسی کافی، فارسی خوندی. اجتهاد دوم میگه نه، فارسی فایده نداره، باید عربی بخونی. این جور جاها تو این محورها فصول میگه چی؟ میگه اجزا هست و صحت اعمال ماضیه، و دیگه اعاده قضا نسبت به اعمال ماضیه لازم نیست. اون چه انجام دادی دادی دیگه، تم میقات ربه، ما مزا مزا دیگه، از این به بعد مواظب باش که طبق اجتهاد دوم عمل کنی. اما میگه اگر اجتهاد اولی که مزمحل شد خورده به خود حکم، مثل این که شما با اجتهاد اول رسیدی به اینجا که صلات جمعه وجوب داره و صلات ظهر وجوب نداره، خب این وجوب حکم دیگه، اجتهاد خورده به خود وجوب، رسیدی با اجتهاد اول که صلات الجمعه واجبتون و صلات الظهر یوم الجمعه لیست به واجبه، اگر اجتهاد اول مزمحل شد جاش اجتهاد دوم آمد. اینجا ایشون میگه نه، اعمال سابقه، اعمال ماضیه، اونا باطلن، اعاده قضا لازمه، اجزا اینجا در کار نیست. پس صاحب فصول فصله در اضمحلال اجتهاد اول و تبدلش به رأی اجتهاد دوم یا عدم تبدل اون فرض دیگه، فصله بین ان یکون الاجتهاد الاول متعلقا به متعلقات الاحکام و بین ان یکون متعلقا به نفس الاحکام، فلو تعلق، فلو کان اجتهاد اول متعلقا به متعلقات الاحکام، اونجا اگر اجتهاد اول مزمحل شد اجزا هست و صحت اعمال سابقه. اگر نه تعلق به خود احکام گرفته، اینجا اجزا نیست بلکه بطلانه و لزوم اعاده و قضای اعمال ماضیه و سابقه. این حرف ایشونه، حتی اونطور که آخون مطرح کرده و آیون دیگه. صاحب فصول برای این حرفشون و این تفصیلشون 4 دلیل در فصول اقامه کرده، آخون اون 4 دلیل رو نیاورده بلکه 2-3 دلیل آورده، نه به ترتیب فصول، بعضی از این ادله رو فصول داره، بعضی از این ادله رو فصول نداره، جاش ادله دیگه داره. اون 4 دلیلی که فصول آورده، اون 4 تا یکی 2 تا را که آخون نیاورده، 2 تا از اون 4 تای فصول آورده، یکی هم خودش اضافه کرده که شد در واقع 3 تا. خب یکی از عرض کردم دیروز که کلام فصول مجمل مبهم بغرنج که شیخ انصاری اعلی الله مقامه در نجف بودن، علی الظاهر صاحب فصول در کربلا بودن، مرحوم شیخ هرچه نگاه کرد دید این نمیشه فهمید چی میگه، لذا کتاب فصول رو زارن علامت گذاشتم اینجاشو، داده به دست مرحوم میرزا سید علی توستری، کمون ششتری باشه نه توسرکانی، به ایشون فرمود که این کتاب فصول رو ببر کربلا پیش صاحب فصول، بعد اینجای فصول رو به صاحبش بگو که به تو معنا کنه که چی میخواد بگه، بعد بیا برای من شهر بده. که اون بزرگوار فصول رو برداشته برده کربلا پیش صاحب فصول، ولی خب صاحب فصول نتونست چیز درستی تفهیم کنه به آقای آمیز سید علی که تا ایشون به شیخ منتقل کنه. قرض مندمج و مجمل. حالا دلیل اول صاحب فصول اینه که میگه در متعلقات احکام چرا اجزائه و دوباره کاری نمیخواد، میگه لأن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادین، یک واقعه، یه قضیه، یه حادثه، یه مطلب، یه موضوع، این نمیتونه بار 2 اجتهاد مخالف هم رو بکشه، نه این باید با یه اجتهاد کارش تمام بشه دیگه. بنابراین شما نماز رو با اجتهاد قبلی، نماز واقعتون واحده، عملون واحد، فعلون واحد، حج، صوم، امثال اینا، عقد، خب این واقعه رو شما با یک اجتهاد سامان دادیم دیگه، اون واقعه بعد از وقوع نمیتونه بار اجتهاد دوم رو هم به دوش بکشه، اون رو با اجتهاد اول که انجام دادی، دادی تمام کارش، از این به بعد اگه خواستی انجام بدی با اجتهاد دوم انجام بده دیگه. یه قضیه شخصی ها متوجه باشید، یه نمازی که قبلا خوندی بی سوره، واقعتون، قضیتون، عینیتون، شخصیتون، جزئیه، این یه دونه دیگه 2 اجتهاد بر نمیداره، بعد نمازهای بعدی افراد و مصادیق دیگر از همین نماز که بعدن قضایای دیگری هستند و وقایع دیگری هستند و در ایام اخری واقع میشن، اونها رو با اجتهاد بعدی انجام بده، اما اون قضیه شخصی که واقع شد، او هرچه شد شد بگو، درسته. این راجع به متعلقات احکام، اما راجع به احکام حتی آخون میگه، میگه لعل نظر ایشون این باشه که احکام میشه حکم واحد تغییر پذیر باشه، تغییر برداره، تبدل برداره با اجتهاد. قبلا اجتهاد شما این بود که صلات جمعه واجبه، ظهر واجب نیست، الان اون وجوب با اجتهاد ثانی یتغیر، یتبدل، که نه وجوب مال ظهر نه مال جمعه، لذا باز اون مثال که دیدی که آیه اشکال کرده بود که چطور پس نماز جمعه رو قضا کنه، نه، اون صلات ظهری که نخونده به جاش جمعه خونده و بی خود خونده اون ظهر رو قضا کنه یا اعاده کنه. این هر دلیل اولیشون. دقت فهم. دلیل دوم صاحب فصول که آخون باز آورده اینجا عسر و حرجه. عسر و حرج میگه اگر بنا باشه که افعال، صاحب فصول با توضیح بنده، افعال و اعمالی رو که سابقا این بنده خدا انجام داد، نمازهای خون 20 سال 10 سال، عقد و معاملاتی که در بازار صدها معامله به فارسی، خرید و فروش و اجاره و استجاره و وقف و چه و صلح و رهن و امثال این فراوان، با ده ها نفر با صد ها نفر کاسب تاجر بازاریه. و اگه بنابر این باشه که همه این وقایع و همه این اعمال و همه این متعلقات احکام گذشته رو بخواد از سر بگیره و دوباره کاری کنه، این چی میشه؟ مستلزم عسر و حرج شدید و اکیده. عسر و حرج هم که در اسلام منفی و منتفیه. این دلیل دوم فصوله. یکی دو دلیل فصول داره تو فصوله که آخوند دیگه اونا رو نیاورده اینجا. یکیش استصحاب آثار قبلیه، یکی چیز دیگه است. آخوند یه چیزی اینجا اضافه کرده که یکم اختلال نظام و لزوم هرج و مرج، که خب این خونه فروخته، خونه خریده، دکون خریده، دکون فروخته، عبا خرید، عبا فروخت، بالاخره چیزای دیگه، چیزای دیگه. خب الان اگر اون معامله ها باطل باشه یه هرج و مرج عجیبی پیدا میشه دیگه، باید کشمکش میشه. اون یکی میاد میگه خب پس این خونه که شما 10 سال پیش خریدی مال من الان؟ این میگه آه نه، مال منه، من 10 سال توش نشستم. و همینطور عبا، قبا، ظروف، فروش، اجناس، اقمشه، امتعه، خب اینا آذوقه، همه همینطور میشه. یه هرج و مرج شدیدی لازم میاد اگر بنا باشه که اون متعلقات احکام و اعمال سابقه بخواد دوباره کاری بشه. اینم دلیل سوم که این بد فصول نداره، هرج و مرج و اختلال نظام تو فصول نیست، این آخون اضافه کرده. بعد آخون برمیگرده اشکال به فصول یکی یکی میگه اما گفتی واقعه واحده نمیتونه تحمل کنه یه قضیه شخصی دوتا اجتهاد رو. خب این فرقی نمیکنه دیگه، این در احکام و متعلقات فرقی نیست که شما تفصیل میدی بین متعلقات و احکام. همان گونه که قضیه واحده، عمل واحد، واقعه واحده دو تا اجتهاد را نمیتونه بکشه، بار دو تا اجتهاد رو، یک حکمم نمیتونه بار دو تا اجتهاد رو بکشه، چون قضیه واحده در واقع حتما یک محدوده معینی داره، یا در واقع صلات سوره جزءشه یا در واقع جزءش نیست دیگه. نمیشه با یک اجتهاد سوره جزءش بشه، با یک اجتهاد سوره از او کسر بشه جزءش نشه، یا در واقع سوره جزءش هست یا نیست دیگه. خب بنابراین یه واقع معینی داره، یک حد و سامان مضبوط مشخصی داره. خب حکم الله هم همینه، یا در واقع صلات جمعه وجوب دارد یا وجوب ندارد. پس وجوبم که حکمه، اینم نمیتونه تحمل کنه بار دوتا اجتهاد را. اگر لا تتحمل اونجا میگه اینجا هست، اگر نه حکم الله بار دو اجتهاد تحمل میکنه، خب واقعه واحده و قضیه واحده میتونه بار دو اجتهاد متخالف رو تحمل بکنه. طبق اجتهاد سابق سوره جزء صلات نبوده، الان جزء صلات شده. طبق اجتهاد سابق جمعه واجب بود و ظهر واجب نبود، الان ظهر واجب شد، جمعه واجب نیست. این جواب اون استدلال اولیشون، فرقی بین این دو حاصل نیست. اما گفتی عسر و حرج. حسن حلجه ایشون دوتا جواب میده، هم حلی و هم نقضی. جواب حلی میگه آقا مجتهد اگر اجتهاد سابقش مزمحل بشه و گفتید بخواییم اعمال سابق رو اعاده بکنیم چی لازم بود؟ گفتید اصل حرج. نه، ممکنه اجتهاد سابقی که زایل شده او اجتهاد مطابق چی بوده؟ مطابق احتیاط بوده. قبلا اجتهادش این بود که سوره جزء صلات هست، خود نماز با سوره خونده دیگه، یه عاده نداره که، عاده نداره که. یا نه، قبلا فرض کن که اجتهادش این بوده که سوره جزء صلات نیست، اما خودش و مقلدینش احتیاطا گفتن چه اشکال داره ما سوره رو میخونیم، نماز با سوره خوندن دیگه، احتیاط کردن. یا ایشون قبلا گفته بود عقد به عربی خونده بشه نه به فارسی، بعدن گفته فارسی مشکال نداره و عقدا به عربی خوندن دیگه عاده نداره که، دیگه باطل نمیشه باشه که. یا گفته که فارسی باید خون، فارسی میشه خون، ولی مقلد یا خودش احتیاطاً گفته چه اشکال ما عربی میخونیم. این که میگی اصل و حرج لازمیت وقتی که بخواد تمام اعمال سابقه چی؟ از نو دوباره کاری بشه و تکرار بشه. نه، بسیاری از فتاوایی که تبدیل میشند و تغییر پیدا میکنن تبدل و اضمحلالشون به گونه ای که دوباره کاری لازم نداره. احیانا البته گاهی ممکنه این کار شده باشه، مثل اینکه او گفته که عقد فارسی اشکال نداره، این بنده خدا هم فارسی خونده احتیاط نکرده که عربی بخونه، یا گفته که سوره جزء صلات نیست اینم نماز بی سوره خونده. خب اینجا ها ممکنه گاهگاهی این چی لازم بیاد؟ اصل و حرج لازم بیاد. بنابراین پس اصل و حرج همه جا لازم نمیاد، چون همه جا دوباره کاری لازم نیست با تبدل و اضمحلال اجتهاد اول. دوباره کاری هم گاهی لازم بشه، اون احیانا ندرتن. ندرتن که شد، خب هر شخصی ببینه که اگه بخواد دوباره همه نمازا رو بخونه تو عسر و حرج شخصی واقع میشه، این شخص نخونه همه رو، نخونه همه رو. اگه نه، شخصی که وقت زیاد داره، فراغتش زیاد، زندگیش تأمینه، 10 سال 15 سال بخواد نماز هم بخونه، شب و روز هم وایس نماز بخونه، طوری هم نمیشه، خب بخونه دیگه. این دایره مدار اینه که چه مقدارش اثریه، هر مقداری که اثریه میره کنار، هر مقدار که اثری نیست خب بخونه دیگه، چه اشکال داره. علاوه جواب نقضی، خب آی فصول چه فرق بین متعلقات خود حکم؟ فتوای سابقش این بوده که سوره جزء صلات نیست، این متعلق حکم دیگه، 30 سال 20 سال نماز بی سوره خوندن، حالا میخوان تکرار کنن دوباره کاری اصل و حرجه. فتوای سابقش این بود که صلات جمعه واجب، ظهر واجب نیست در حکم، حالا میگه نه ظهر واجب، جمعه واجب نیست، 20 سال جمعه خونده ظهر نخونده. خب اینجا هم بخواد تکرار بکنه دوباره کاری باز اصل و حرج لازم میاد دیگه. پس تفصیل شما بین متعلقات احکام و خود احکام این تفصیل بلاوجه. اگه دلیل اصل و حرجه، اصل و حرج هم در متعلقات هم در احکام دیگه، فرقی نمی کنه. اینجا هم بخواد تکرار کنه اصل و حرجه، در احکام بخواد تکرار کنه اصل و حرجه. اما گفتی چی لازمه؟ هر جمعه که این ملا آخونده، هر جمعه خب کشمکش میشه، درگیری میشه، این یقه اونه میگه، اون یقه این میگه، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، آخو میگه این کشمکش و این نزاع و درگیری و مخاصمات رو قوه قضاییه حل میکنه. عجیبه که آیون در اصول، در فقه، ما تو بحث فقهمون گفتیم تو بحثات فقهی که هر کجا به بنبست میرسن دست به دامن حکومت میشن، یعنی اینجا رو حکومت حل میکنه. اما در اصل ولایت گاهی بعضی گیر میکنند و دغدغه خاطر پیدا میکنند. شما الان نهایه شیخ طوسی رو باز کنید، سر تا سرش رو یا کتب فقهی دیگه محقق در شرایع فروع فراوانی داریم که این فروع نوعاً یه سلسله فروعاتی هستن که بنبستند و اینا میگم فروع مزایق یا مزایق بنبستها تنگناها که این تنگناها و این بنبستها رو همه فقها نقل کردن و همه هم گفتن که این بنبست رو باید حاکم بشکنه، حاکم مسلمین. اگه آمد و فقط حاکم زمان ظهوره، بعد از غیبت دیگه حاکم نه، و این بنبستها بمونه در طول قرون همینجور. فعل مثلا کسی به کسی بدهکاره، موسرم هست ولی گردن کلفته، ادا دین نمی کنه، منبر بری گوش نمیده، موعظه کنی گوش نمیده، دست بریش بگیری آقا خواهش میکنم گوش نمیده، بد و بیرا میگه، باج نمیده. اینجا همه آیون میگن حاکم ولی مسلمین از همه قوی تره دیگه، او همه گردن کلفته رو او میتونه گردن نازک کنه دیگه، میگه حاکم گوششو بگیره به خود فشار بده، بعد ملزمش کنه که بیا دین ادا کن، تو که موسری چرا دین مردم ادا نمی کنی؟ در رهن دارن، در آریه دارن، در اجاره دارن، در بی دارن، در شرا دارن، در همه فروع. اینجا هم خدا آخون میگه که خب قوه قضاییه، قوه قضاییه آمریکا، اروپا، شوروی، انگلیس، فرانسه، او با اسلام چی کار داره؟ قوه قضایی اسلام میشه قطعا دیگه. بنابراین پس اسلام، حالا حاشیه ما، تنها تقنین نیست که قانون بگه بعد مردم رو بسپره به امان خدا، بزن تو کله هم دیگه از بین ببر، نه، هم تقنینه هم اجرا و تنفیذه، هم قانون جل میکنه هم مجری و منفذ قانون کنار قانون میذاره، که اگه کسی خواست گردن کلوفتی کنه اون قوه تنفیذ، قوه اجرا اون رو گردن نازکش کنه دیگه. از ذلیل علی علیه السلام فرمود که اندی عزیز حتی آخذ الحق له، والقوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق منه. خب این کلام ایشونه دیگه، لن تقدس امتون لا یعخذو فیها حقه لزعیفه من القوی غیر متعتع یا متتعتع. بالاخره اینا کلمات ایناست. حالا میگه هرج و مرج، آیه فصول هرج و مرج رو قوه قضاییه حل میکنه، او میاد این درگیری ها رو حل و فصل میکنه که دیگه جلو هرج و مرج گرفته بشه. حاصل ای تا اینجا تقریبا ما دو صورت رو خوندیم دیگه. بعد دو صورت مونده، دو صورت ثالثه، اونجایی که اجتهاد اول که مزمحل شد، او اجتهاد اول متکی به چی بود؟ متکی بود به امارات و طرق ظنیه معتبره، اما بنابر چی؟ بنابر سببیت و موضوعیت، نه کاشفیت. صورت اولا قطع بود، صورت ثانی ظن معتبر طریقی کاشفی، ثالث اجتهاد اول که میگو صورت جزء صلات نیست، یا میگو صلات جمعه واجب و ظهر واجب نیست، مأخذ این اجتهاد، مأخذش طرق و امارات ظنیه معتبره بود بنابر مبنای چی؟ سببیت و موضوعیت. موضوعیت یعنی اماره که میگه صلات جمعه واجبه، در واقع میخواد هر چه باشه با قیام اماره یک مصلحت تامه ملزمه کامله حادث میشه تو صلات جمعه، تو ذات صلات جمعه. اون مصلحت تامه کامله حادثه در کمون و بطون صلات جمعه، او موجب میشه چی؟ وجوب صلات جمعه را، وجوباً واقعیاً ثانوی‌اً، یا بگید وجوباً ظاهریاً نفسیاً. بالاخره اون مصلحت و اون قیام اماره این جمعه را واجب میکند ظاهراً، وجوب نفسی یا واقعی ثانوی. حالا واقعی اولی میخواد هرچی باشه، معنای سلبیت اینه دیگه. بنابر این مبنا اعمال سابقه چی؟ اعاده نداره، باطل هم نیست. چرا؟ چون با قیام اماره وظیفه شما چی شد؟ همین صلات جمعه شد. این صلات جمعه سارت به قیام الاماره علا وجبه ها سارت چی؟ واجبتن، واقعیتن، ثانویتن. بنابراین پس شما نماز جمعه که خوندی انجام چی کردی؟ وظیفه کردی. شما جاهل به واقع بودی، اماره قائم شد بر وجوب، با قیام اماره صلات جمعه واقعا واجب شد، واقعی ثانوی، چون وجوب پیدا کرد. پس شما انجام وظیفه کردی، نماز خوندی، جمعه خوندی، دیگه عاد و قضا هم نداره. بله از این به بعد ثانوی دیگه، وظیفه از این بعد اینه. شبیه مسافر و حاضر، مسافر وظیفش دو رکعتیه، حاضر چهار رکعتیه دیگه، عاد و قضا هم نداره. وظیفه کسی که قامت اندهول اماره علا وجوب صلات جمعه هم و نماز جمعه است دیگه. اگه نه دیگه لم تقوم عوض شد صحنه، وظیفه صلات ظهره. این صورت ثالثه صافه. چی نداشته باشه؟ خب خب اشتهاد مزمحل میشه دیگه، حکم عوض میشه دیگه. شبیه مسافر حاضر دیگه، حکم شد دوتا میشه، اشکال نداره که. خب نگه حالا مبنا اینه دیگه، حالا مبنای خلاف، مبنا اینه. ست رابعه چی که دیگه تمام میشه؟ اجتهاد اول که مزمحل شد و می گفت صلات جمعه واجبه نظر، او اجتهاد مبتنی بر اصول عملیه بود، یعنی بر استصحاب. می گفت در زمان حضور که واجب بود جمعه، الان شاکیم اصابقا وجوب کرده. توجه کردید؟ اینجا باز اعمال سابقه هرچه بوده و انجام گرفته صحیحه، اعاده و قضا نداره، اجزا. چرا؟ چون بنابر این که با قیام استصحاب جعل حکم ظاهری مماثل میشه، یعنی با قیام استصحاب یک وجوبی برای صلات جمعه جعل میشه که این وجوب ظاهری و هذه وظیفتون فعلیتون ظاهریتون للجاهل بالواقع. و جاهل به واقع بودی، وظیفه همین بود، انجام دادی، هنیان لک دیگه آدم نداره. اگر بعدن از جهل رفتی بیرون و دیدی این استصحاب بیجا بوده و دلیل پیدا کردی بر وجوب صلات ظهر، پس سرت از این بعد عالمن، عالم وظیفه داره، جاهل وظیفه دیگر داره. اون چرا که انجام دادی با استصحاب وظیفه همون بود و دیگه آداب و قضا نداره، ولی از این به بعد اگر آمد و عالم شدی به این که صلات ظهر واجبه، ظهر بخون، جمعه نخون. در براءت اینا هم همین مسئله. فصلون فی تقلید که از رو میخونیم یه خورده که حالا هوای تقلید چیزی نداره. خب ولم یعلم، این از ولم یعلم که خط تیره کشیده از همین، ولم یعلم وجه لتفصیل بینهما ای بین متعلقات الاحکام و نفس الاحکام کما فی الفصول. ای واو عطف تفسیر تفصیله. خب تفصیل فصول چیه مگه؟ تفصیل نه، ای واو بیان ادله تفصیله. تفصیل من عرض کردم که اگر اجتهاد متعلقش متعلقات احکامه، اعمال سابقه باطل نیست، اجزاءه. اگر خود احکامه، اعمال سابقه باطل، اجزا نیست. خود دلیل چیه؟ و این که متعلقات احکام لا تتحملوا اجتهادین، به خلاف خود احکام. لم یعلم و این واو را تا اینجا همون تا به خلاف تفسیر تفصیل با اون توضیحی که ما دادیم بگیرید، گرچه این خودش دلیل حالا این تو هم کرده. لم یعلم وجهی برای این تفصیل الا حسبان ان الاحکام خود احکام قابلتون لتغییر و تبدیل. قبلا حکم وجوب صلات جمعه بود، عدم وجوب ظهر بود، الان تبدل پیدا کرد، وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه شد. به خلاف متعلقات و موضوعات اونها قابل تغییر و تبدیل نیستن. و انت خبیرون، این دلیل اولشه، و ان الواقعه این رد بر فصوله، و انت مال آخونده، و انت خبیرون به اینکه واقع واحدون فیه ما، هم در احکام هم در متعلقات واقع یه دونه بیشتر نیست، واقعا یا سوره جزء صلات هست یا نیست، عقد واقعا با فارسی یا مجزی هست یا مجزی نیست، حکمم واقعا صلات جمعه یا وجوب دارد یا وجوب ندارد. واقع در هر دو متعلقات و احکام یکیه. و قد عین اولا بما ظهر خطأه ثانیا، معین شد اون واقع با اجتهاد اول، معین شد اولا اون واقع که مثلا سوره جز نیست یا جمعه واجبه، بما ظهر خطأه ثانیا، به گونه ای که ظاهر شد خطای اون اول ثانیاً با اجتهاد ثانی ثانیاً. اولاً با اجتهاد اول واقع یه جور معین شده بود، ثانیاً با اجتهاد دوم معلوم شد که اون خطاه، واقع چیز دیگه هست. این در متعلقات هم هست، در احکام هم هست. این و لزوم الاصل و الحرج دلیل دومه صافصوله، که اگه در متعلقات احکام اثر بگیره دوباره کاری کنه نمازا رو بخونه با سوره، خود مستحرجه، در احکام نه. ایشون دو جواب میده که اولا مستحرج نیست، ثانیا مستحرج در هر دو جا هست دیگه، هم در متعلقات هم در احکام. این متوجه باشه موقع مطالعه گیر نکنید، این واو و لزوم واو استنافه، لزوم میشه مبتدا. این لا یکون سطر آخر، سطر آخر صفحه، آخرین سطر، آخر سطر آخر، لا یکون الا احیانا، این جمله لا یکون خبر اون لزومه. حالا یادتون باشه و لزوم الاسر و الحرج که تو فصول هست، و لزوم الحرج و المرج المخل بالنظام و الموجب للمخاصمه بین الانام که در فصول نیست، آخون اضافه کرده، اون دو دلیل دیگر فصول نداورده. لو قیل لزوم اصل و حرج، لزوم حرج و مرج اینها، لو قیل به عدم صحت عقود و ایقاعات و عباداتی که واقع شد بر طبق اجتهاد اول، الفاسده که این عقود و ایقاعات و عبادات فاسدن به حسب اجتهاد دوم، و وجوب عمل بر طبق اجتهاد دوم، من عدم ترتیب اثر بر معامله عقود و ایقاعات و من اعاده عباده، این لزوم به این بیان لا یکون الا احیانا، اونطور نیست که همیشه اگر اجتهاد اول زایل شد دوباره کاری بخواد، که دوباره کاریش موجب اصل و حرج بشه، موجب هرج و مرج بشه، چه بسا فتوای اولش این بوده که نماز با سوره بخون، فتوای اول این بوده که عقد به عربی بخون، اونم خونده دیگه. بعدن گفته نه سوره جز صلات نیست، نخونی گیر نداره، عربی شرط نیست، فارسی هم بخونی معنی نیست. اینجا دیگه استحرج لازم، دوکاری نمیخواد که استحرج لازم نمیاد. لا یکون این لزوم الا احیانا، گاه گاه. و ادلت و نفی العسر لا تنفی الا خصوص ما لزمه منه العسر فعلا. خب ادلهی که میگه عسر حرج نیست، خب نسبت به هر موردی راجع به هر شخصی اگر ببینه دوباره کاری موجب عسر حرج به شخص خودی آی زید آی عرب، خب نخونه، نکنه دوباره کاری. یعنی دوباره کاری به مدت 30 سال عسر حرجه، اما 10 سالش میتونه آسون بیاره. خب 10 سال بیاره، 20 سال دیگه نیاره. و ادله نفی عسر لا تنفی مگر خصوص اونی را که لازم میاد از او عسر فعلا، عسر شخصی مطرح نه عسر نوعی مطرح باشه. شما 30 سال نماز بی سوره خوندی، ببین که چه مقدار رو میتونی بی عسر حرج بخونی. خب بخون، بقیهش نخون، گیر نداره دیگه. ما عدم، این جواب نقضیه، ما عدم اختصاص ذالک، این لزوم عسر حرج به متعلقات احکام، نه در خود احکام. همین 30 سال نماز جمعه خونده، ظهر نخونده، حالا فتوا اینه که با ظهر بخونی. خب بخواد 30 سال ظهر بخونه، اینجا عسر حرج دیگه. و لزوم عسر فی الاحکام هم کذالک ایضا، در احکام هم همین گونه مثل متعلقات عسر لازم میاد نیز دیگه. اما احیانا، اونجا احیانا، اینجا احیانا دیگه. لو قیل به لزوم ترتیب اثر بر طبق اجتهاد ثانی در اعمال سابقه، خود در احکام همین حرفا لازم میاد دیگه. اما هر جمرج گفتی بلبشو میشه، بگیر بگیر میشه، بزن بزن میشه، این میگه مال من، اون میگه مال من، اون میگه عقد باطل، اون میگه عقد صحیح، میگه نه. و باب الحرج والمرج ینسد بالحکومت و فصل الخصومه. خب برادر اگه بناست که این بنبست ها رو حکومت بشکنه، خب این حکومت باید در طول قرون باشه دیگه، کنار احکام اسلام باید حکومت باشه، تا این همه فروع فقهیه که محاوری هستن از در فقه جز مزایق و تنگناها و بنبست ها، اینجا مردم که گیر میکنن حکومت دخالت کنه با قوه تنفیذ اجرا این بنبست بشکنه دیگه. و بالجمله لا یکون تفاوت بین احکام متعلقات احکام به تحمل اجتهادین و عدم تحمل، لا یکون این تفاوت که بگیم متعلقات تحمل دو اجتهاد نمی کنه اما احکام می کنه، این تفاوت لا یکون بینن ولا مبینا، نه بینه که ضروری و بدیهی باشه که برهان نخواد، و نه مبینه که فصول برهان اقامه کرده باشه، تبیین کرده باشه، این کار هم نکرده. به ما یرجعو الی محصل فی کلامه زید فی علو مقامه، تو کلامش نه تبیین شده به گونه که محصل داشته باشه، که حتی شیخ بزرگوار با اون نبوغ فکری نتونست بفهمه، کتاب داده پیش فصول که فصول معنا کنه نتونست درست تفهیم کنه. و اما بنابر اعتبار کی؟ طرق و امارات از باب سببیت و موضوعیه که اجتهاد اول بر این پایه باشه، فلا محیص ان القول به صحت عمل بر طبق اجتهاد اول، چه عبادت باشه عمل چه معامله باشه. چون سببیت و موضوعیت میگه آقا تکلیف تو الان همینه، همین صلات جمعه است. و کون معداه ما لم یزمح له حکمن حقیقتن، به جهت اینکه معدای این اماره، معدای این اماره دیگه، حالا باید بگی دیگه چون، یا معدای اجتهاد، هم اجتهاد بهتره، معدای اجتهادی که بر پایه این مبنا باشه، معدای اجتهاد مادامی که مزمحل نشه واقعا حکم دیگه، حقیقتا حکم، چون سببیت دیگه موضوعیت دیگه. دو حکم داریم، عالم به واقع حکم واقعی حکم شه، جاهل به واقع اماره داره طریق داره، خب این حکمش همینه دیگه، وظیفش همینه. و کذالک الحال صورت رابعه، اذا کان به حسب اجتهاد اول مجد الاستصحاب اول براءت العقلیه، اگر باشد عمل به حسب یا حکم به حسب اجتهاد اول مجرای استصحاب باشه یا برایت نقلیه باشه. در جمعه وجوب استصحاب کرده، در صلات شک کرد که آیه سوره وجوب داره در نماز، یعنی رفع مال یعلمون وجوب نداره. و قد ظفره فی الاجتهاد الثانی به یک دلیل برخلاف اجتهاد اول. اینجا اونی که در حال جهل عمل کرده وظیفش همون بوده، استصحاب وظیفش بود، برائت وظیفش بود، عمل وظیفش کرده، اعاده نمیخواد، قضا هم نمیخواد، صحیح هم است، باطل هم نیست. فانه عمل بما هو وظیفتون علی تلک الحال، وظیفه در حال جهل و شک همون بودی که عمل کرده. و قد مر در بحث اجزا در جلد اول، در بحث اوامر تحقیق مقال کجا اجزا است، کجا امر ظاهری، امر اضطراری، مجزی است یا نه، اونجا بست. فصل فی تقلید، از باب اینکه این دو جا حکم ظاهریشون قائله، به ظاهری قائله که وظیفه ظاهری اینه. فصل فی تقلید، تقلید چیه؟ در عروه دیدید، جا دیگه دیدید که تقلید چند رقم آیه معنا کردن. آخون میگه تقلید اخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات، تقلید گرفتن قول غیر و گرفتن رأی و نظر غیر برای عمل کردن به اون قول و رأی در فرعیات. پس التزام به این که من ملتزم بشم که به قول آقای مرجع تقلید عمل بکنم، این تقلید نیست. باید رساله ایشون، قول ایشون رو بگیرم، بعدم که گرفتم و آموختم و یاد گرفتم و بلد شدم، بر طبقش عمل کنم. این تقلید، اخذ قول الغیره و رأیه للعمل به فی الفرعیات، در فرعیات قول غیر بگیره که عمل کنه. او للالتزام به فی الاعتقادیات، یا در اعتقادیات. یا حکیمیه، متکلمیه، فقیهیه، میگه صراطی هست، میزانی هست، حشری، نشری، زقته و فشار قبری، این مسئله اعتقادیه. من عامی از این آقای عالم این مسئله اعتقادی رو میگیرم، رأی رو، این قول رو، للالتزام به، چون عملی که نیست که، این التزام که عقد قلب ببندم به این، ایمان پیدا کنم به این، اینم باز تقلید دیگه. حتی حالا بله دیگه، منای تقلید بله، نمیخواد بگه این تقلید صحیحه یا نه، تقلید منا میخواد بکنه، یا ملتزم بشه به اون قول رأی در اعتقادیات که عقد قلب ببنده بشه، ملتزم بشه نه عمل کنه. اخذ قول الغیره و رأیه للعمل او یا للالتزام تعبدن، اخذم تعبدی بلا مطالبه دلیل بر رأیه. همینطوری میگه رأی من که نجس، میگم خب باشه عمل میکنم، این پاک باشه عمل میکنم، فشار قبر هست باشه معتقد میشم، دلیل نخواد دیگه، این تقلید. ولا یخفا انهو شمترین است لا وجه به تفسیر تقلید به نفس عمل. بعضی از فقها میگن یا علما میگن اصولی ها، تقلید خود عمله، عمل به قول غیر تقلیده، عمل به قول و رأی غیر، تعبدن بلا دلیل اون عمل تقلیده دیگه. از اینه میگن. آخون میگه این درست نیست. چرا؟ چون تقلید در رتبه سابق بر عمله، عمل در رتبه لاحق از تقلیده، یعنی عمل در طول تقلیده، عمل از تقلید سرچشمه میگیره، عمل گاه از استدلال و برهان و در واقع اجتهاد سرچشمه میگیره، گاهی از تقلید دیگه. از عمل خود تقلید، خود عمل نیست، بلکه تقلید چیزیه در رتبه سابقه بر عمل. اخذ قول الغیره و رأیه للعمل، که عمل در طول تقلیده، نه اینکه خود تقلید باشه. لا وجه به تفسیر این تقلید به خود عمل، ضرورت سبق تقلید علیه بر عمل. اول باید مقلد بشی، بعد مقلدن عامل بشی، مقلدن عمل کنی، رتبی بلدی، یعنی سبق واقعی در واقع رتبی نیمه. و الا اگر چنانچه تقلید سابقه بر عمل نباشد و خود عمل باشه، این لطیف خیلی، کانه بلا تقلیدن، عمل عمل چی میشه؟ بلا تقلید میشه دیگه. باید عمل از کانال و مجرا و فیلتر تقلید رد بشه دیگه، از اونجا با تغذیه کنه. اگه تقلید خود عمل باشه، عمل خود تقلید باشه، پس این عملی که انجام میگیره عمل بلا تقلید است. اینطور نیست؟ فهم که نه، دلیل کسی که آقا عمل همونطور که در خارج بهش عمل میگن، متن و مخ و ذات این عمل رو هم در خارج چی میگن؟ تقلید میگن. اگه کسی لنگان لنگان داره راه میره، واقعا لنگان لنگان لنگ اعرجه، شما از پشت سر لنگان لنگان اداش در بیاری و لنگان لنگان راه بری، این حرکت شما پشت سر ایشون این عملون و تقلیدون، و عمل هم هست تقلید هم هست دیگه. از این که بگیم کان عمل بلا تقلید، وقتی که عمل را از تقلید جدا کنی، اما اگه عمل عین تقلیده، کان العملو عملا تقلیدیم، حالا بنابراین این که این رقم باشه دیگه، نه سبقم نمیخواد دیگه، این دلیل ایشون دلیل نیست دیگه، این دلیل دلیل نیست، حاصل اینه میخواد. ولی خیلی از آیون در عروه جادگیر دیگه که نمیگن عمل، صاحب عروه میگه تقلید التزام به اینه که آدم عمل کنه به قول یک مرجع تقلیدی، ملتزم بشه که من به فتوای فلان آقا عمل میکنم، این تقلیده دیگه، ولو این که عمل عملا نکنه، این توفیق عمل عملا پیدا نکنه، همین که ملتزم بشه به این که من مقلد فلان آقا هستم، این التزام به عمل تقلیده. برای نه واقعی دیگه تقلید همینه میگم. لذا بعضی مراجع حاضر، خب بعضی آقایون مراجع کلان جا هستن، میگم به این که تقلیدمون التزام به عمله، ولی اینکه عمل هیچ نکرده باشه، ولذا میگن که بقا بر تقلید میت حتی در اون محورهایی که عمل نکردی مانعی نداره. باید این نکته گرچه خارج درس اینم بگم به شما، باید من چون سوالم کرده بودن فراوان بعد از ارتحال امام قدس سره، عقیدم اینه که نوجوانهایی که اینا بچه های انقلاب بودند و بچه های انقلابن و هنوزم به اون بلوغ فیزیکی ظاهری که ریش و سبیل باشه نرسیدن، ولی بلوغ سیاسی انقلابی اجتماعی حتی فرهنگیشون اسلامیشون بالاست و خونم دادن جانم دادن کشته هم شدن و تو فرهنگم رساله امام رو معلمین براشون میگفتن دیگه، طهارت نجاست وضو صوم صلات، اینها رو من معتقدم که قشر عظیمی هم هستن دیگه، میتونن باقی به تقلید همون امام باشن، چون کانو اینا مقلدین امام، مقلدین خیلی پروپا قرص هم بودن دیگه که خونم دادن دیگه، و در تقلید بلوغ اون رقمی هم شرط نیست دیگه، اعمال سبی ممیز تازه میگن، اعمال شرعیتون دینیتون اسلامیتون آثار شرعی هم براش بار میشن، نماز او روزه او، و این بچه ها که طیف عظیمی هم هستن قشر عظیم، میتونن به تقلید ایشون هم باقی بمونن، چون کانو در واقع مقلدین دیگه، چون تقلید التزامه، اینا هم کانو ملتزمین به هر چی که امام میگه فوق بسیار از کبار و بالغین بلغ. حالا این نظر دیگه. ثم لا یذهب علیک که جواز تقلید و رجوع جاهل با این که چیز نداره، رجوع جاهل به عالم فی الجمله، حالا عالم چگونه عالم باشه بعدا میگیم شرایطش رو، فی الجمله یکون این جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم بدیهیان جبلیان فطریان لا یحتاج الی دلیل، به هر کس بگی آقا در هر محوری که آدم جاهله، در اون محور به طبیعه بلجبله به حکم ارتکاز و غریزه دامن عالم میگیره دیگه. غیر متخصص، جاهل، غیر خبیر، هر کجا گیر کنه دامن خبیر میگیره دیگه. رجوع جاهل به عالم این امر فطریه، دلیل نمیخواد. و الا اگر رجوع جاهل به عالم و جواز تقلید امر بدیهی و جبلی و فطری نباشه، لازمه سد باب العلم بهی علی العامی مطلقا، غالبا لازمه که باب علم و جواز تقلید بر شخص عامی بسته بشه مطلقا، هر عامی باشه، عامی محض یا عامی که اندکی علم و سواد هم داره. غالبا خب باب علم بسته میشه، عامی دیگه نمیتونه علم پیدا کنه که تقلید جایزه. شما بخوای از راه آیه نف رو فسألو اهل الذکر وارد بشی، به خورد ایشون بدی که تقلید جایزه، او باید عالم باشه. آمین حرف حالیش نمیشه که طلبه که نیست که، طلبه یه حوزه که نیست که. پس آمی ها که اگر بخواهن عالم بشن به جواز تقلید، از راه چی عالم میشن؟ از راه فطرت، جبل، غریزه. میگه آقاست و مجتهد است و فقیه است و کارشناس دینه، ما ناگاهیم و جاهلیم، باید دامن اینو بگیریم دیگه. لازمه صد باب علم به جواز تقلید بر عامی مطلقا، غالبا. چرا غالبا میگه؟ چون بعضی از عامی ها سواد بالایی دارن دیگه، رسائل خونده، عامی ها عذر میخوام، خیلی از ماها عامی هستیم دیگه، عامی مقابل مجتهد دیگه، رسائل خونده، کفایه خونده، مکاسب خونده. اینه میشه آدم استدلالا حالی کنه که تقلید جایزه، اما عامی محض نمیشه دیگه. لعجز عامی از معرفت ما دل علی جواز تقلید کتابا و سنتا، ولا یجوز تقلید در جواز تقلید نیز. اگه بگه خب در جواز تقلید تقلید کنه، آیا تقلید جایزه یا نه؟ همین مطلب رو بره از مرجع تقلید بپرسه. آقا آیا تقلید از شما جایزه یا نه؟ او بگه بله. یا دوره یا چی؟ تسلسل. جواز تقلید من اگه متوقف باشه بر تقلید از ایشون، خب اون تقلید هم متوقف بر این جواز تقلید باشه، این دوره. اگه جواز تقلید من از ایشون متوقف باشه بر تقلید از ایشون، و تقلید از ایشون متوقف بر تقلید دیگری و دیگری و دیگری باشه که بر نگرده، دور نزنه، میشه تسلسل دیگه. و الا لداره او تسلسل. بل هاذهی هیل امدت فی ادلته، هاذهی این دلیل اول که همون دلیل فطرت و جبله، این عمده است در ادله چی؟ در ادله تقلید، در ادله جواز تقلید عمده مهم، همون دلیل چی میشه؟ فطری و جبلی و ارتکازی میشه دیگه. اینها فرمودید. و الا ادله دیگه الان میاد، اونا همش میشه خدشه کرد، آیه نف، آیه سوال، اینا همه خدشه داره. و اغلب ما ادا، اغلب ما ادای این دلیل قابل للمناقشه. خب ادله دیگه تقلید چیه که اجماع، یکی هم فتح بنای عقلا، آیه نفر، آیه سوال، یکی یکی همشون مخدوشن. اما لبعد تحصیل الاجماع فی مثل هذه المساله، اگه بگه اجماع قائم شد بر اینکه تقلید جایزه، خب اجماع در مثل این مسئله که مسئلتون چی؟ فطریتون، عقلاییتون، ارتکازیه، که نحتمل مجمعین در اجماع به این فطرت و ارتکاز تکیه کرده باشن، اجماع مدرکی میشه. محتمل المدرکی یه حجت نیست دیگه، خوندید بارها، خوندید بارها، خوندید دیگه. لبعد تحصیل اجماع در مثل این مسئله، مما یمکن ان یکون قول فیه، در مثل این مسئله، لعجل کون مثل این مسئله از امور فطریه ارتکازیه. پس اجماعش چی میشه؟ میشه مدرکی یا محتمل المدرکیه. داری کنم یه دقیقه. منقول از اجماع غیر حجت فی مثلها. اجماع منقول، حجت در مثل این مسئله چی نیست. چرا؟ چون در این مسئله اجماع محصلش که مدرکیه، خب منقولش دیگه پیداست دیگه. ولو قیل به حجیت این اجماع در غیر این حجیتهی باید بگه اجماع در غیر این مسئله، لوهن اجماع منقول به ذالک، به این بیانه که ما گفتیم، چون گفتیم ارتکازه میشه موهون دیگه. و منهو قد انقدره دیگه، موالش تمام شده.